دلیل که تک تک بناهاش واجد ارزش کالبدی است، به دلیل اون همگنی، همنواختی و شواهد ناشی از تأثیر و تأثیر متقابل فرهنگ و معماری برای ما واجد ارزشه. بنابراین میخوام اصلاح بکنم که نه اصلاح بکنم توضیح بدم که در حقیقت ما وقتی راجع به میراث فرهنگی صحبت میکنیم الزاماً راجع به درشتدانه های خیلی فاخر صحبت نمیکنیم.
درسته،
این یه نکته. نکته دوم این است که با این بحثی که پیش آمد یه ذره من ذهنم مشغول به این شد. ببینید، من با شهرداری خیلی ارتباط دارم و هم شهرداران و هم بدنه شهرداری ها امروز خوشبختانه بسیار آدم های فرهیخته، دانشمند و آگاه هستند نسبت به همه این مسائلی که ما داریم میگیم و آدم ناآگاهی نیست. با مردم هم که صحبت میکنی همشون مایلند به این اتفاق. ما معمار شهرسازا هم که به طریق اولا هیچ کدوم نفی نمیکنیم، حتی اون مهندس مشاوری که آقای مهندس مرباقی اشاره کردند که پای اون سند رو امضا میکنه، او هم در یک بحث دو طرفه اصولا نفی نمیکنه این ارزش ها رو. شاید گاهی اوقات مدعی هم هست که از اون طریق داره حفظ میکنه این ارزش ها رو. اینی که مقصر کیه یه ذره سخت پیدا کردنش. اینی که به راحتی داوری بکنیم که شهرداری ها مقصرند، مهندسین مشاور مقصرند، مردمی مقصرند که به درست حق دارند منفعت خودشون رو طلب بکنند، یعنی مردمی که مدعیند از قبل واقع شدن در این بافت ها یا بناهای تاریخی یک عدم و نفعی بهشون وارد میشه و مدعیند خب این عدم و نفع ما رو یک کسی یه جوری جبران بکنه. اگر اینها منافع عمومی هستند چرا جورشون من تنها بکشه؟ میخوام برگردم به اون بحثی که داشتم، یعنی تو یک ساختار بسیار پیچیده یک فرایند خیلی مفصل باید دنبال اصلاح موضوع بگردیم و سخت مقصر پیدا کردن.
بس.
یعنی اگر ما اسمش رو بذاریم نظام مدیریت شهری، در کلان خودش اهم از شوراها، شهرداریها، مردم، همه با هم اون چیزی که شهر رو داره اداره میکنه، اون ساختار رو باید بگردیم اصلاح بکنیم. و البته من نمیدونم چقدر وقت دارم که ادامه بدم بحث رو، اگر میخواید بگردونیم بحث رو من بعداً
بر ادامه در همراهتون هستیم که به ما راهنمایی بکنید. واقعا یک بخش مقصر به وجود اومدن این وضعیت نیستش. متشکرم. خب امین خرمی عزیز در خدمت شما هستیم.
من دارم جناب دکتر فرح‌باد بسیار سپاسگزارم از شما مهمانان عزیز و عالی مقامی که در نیم ساعت نخست و پرده اول برنامه همراه بودم. بریم سراغ شهاب دارابیان و مرور اخبار با یک رفت و برگشت. بسیار سپاسگزارم که همراهی میکنید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. شنونده برنامه رواق تماشا هستید و همکنون میرسیم به مرور اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری با شهاب دارابیان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. نشست خبری سومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی برگزار شد. دبیر این جشنواره گفتن که متأسفانه 80% پول گردشگری سلامت کشور به جیب دلالان میرن. گفتن که با توجه به اینکه برنامه‌ریزی زیادی در این حوزه صورت گرفته، اما آمارها و گزارش‌هایی که دارن نشون میده که تنها 20% این گردشگران از مجاری قانونی به واسطه خدمات گردشگری سلامت وارد کشور میشن و 80% سود این حوزه به جیب دلالان میره که جای کمی بحث و گفتگو داره. یک خبری هم منتشر شد. رئیس جامعه هتلداران یه پیشنهادی دادن، گفتن که با برنامه ریزی در شرایط فعلی اگر ما بتونیم در این چند ماه اخیر حالا برنامه‌ریزی هایی داشته باشیم میتونیم روی گردشگران هندی و چینی حساب باز کنیم.
آقای فرح بود نکته
خواهش میکنم. بله واقعا فشار زیادی روی بخش گردشگری کشور وجود داره و من با نظر ایشون مخالفم که امکان جایگزینی چینی ها یا هندی ها وجود داره و یه مقدار باید با مطالعه بیشتر و مدیریت بهتر و مناسبتر برنامه‌ریزی
شرایط. یک خبر دیگه هم منتشر شدم اینجا، رئیس جامعه هتلداران استان فارس گفتن که ما الان خیلی تمرکزمون رو بردیم رو بخش گردشگری خارجی در شرایط فعلی، در صورتی که آمار نشون میده که 70% درآمد ما از گردشگری داخلیه. گفتن که یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که ما حالا که شرایط به این شکل هست اون بخش گردشگری داخلیمون رو از دست ندیم، روی این حوزه برنامه‌ریزی کنیم. یکی از نکاتی که هم اینجا در خبرها ما داشتیم بحث اینه که در چند ماه اخیر که با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شاهد حضور شخصیت‌های تاثیرگذار یا اینفلوئنسرها در کشورمون بودیم که با هزینه وزارت گردشگری به کشور می‌آمدن. یکی از نکاتی که خیلی‌ها در سفر به ایران روش تاکید داشتن این بحث غذا هست و نشون میده که حالا گردشگری غذا یک پتانسیل خیلی مناسبی در کشور ما داره، برخلاف کشورهای شرق آسیا که وقتی خیلی ها میرن سفر میکنن از غذاهاشون انتقاد میکنن. تقریبا یک بررسی که خبرگزاری ایرنا انجام داده نشون میده که تمام کسانی که به کشورمون ایران سفر کردن یک پست حداقل از غذاهای ایرانی گذاشتن و خیلی تعریف کردن و گفتن که واقعا خوشمزه ترین غذاهای دنیا رو در ایران خوردیم و این خودش میتونه یک پتانسیلی برای برنامه‌ریزی مسئولان گردشگری ما باشه. خیلی گزارش جذاب و زیبایی بود. یک گزارش دیگه هم به عنوان آخرین خبر این بخش من بگم، خبرگزاری ایرنا باز کار کرده بود درباره زیرساخت‌های مازندران برای میزبانی اکو 2022 که با توجه به المان‌هایی رو در نظر گرفتن در این گزارش، مثل پیشرفت تکنولوژی، مثل فناوری، راهسازی، حمل و نقل، شرایط اقامتی، شرایط مجموعه‌های تفریحی و سرگرمی، آماده سازی جاذبه‌های تاریخی، هر کدوم از این مؤلفه‌ها رو در استان مازندران بررسی کردن در این گزارش و متأسفانه نشون میده با اینکه کمتر از 2 سال تا میزبانی مازندران باقی مونده، هیچ کدوم از این المان‌ها آماده نیست، نه در بخش اقامتی، نه در بخش فناوری، راهسازی، حمل و نقل، و نیاز هست که حداقل در این 2 سال ما یک برنامه‌ریزی صحیح و درستی داشته باشیم تا بتونیم در شأن کشور عزیزمون ایران این میزبانی رو
بله
انجام
بدیم. اجازه بدید که بازم با جناب دکتر فرهاد هم
بله ما سابقه این کارو در 2018 در همدان داشتیم که حدوداً 1 ماه و نیم قبل شروع کردن، 2020 کرمانشاه رو داریم هیچ کاری نکردن، بنابراین چیز دور از ذهنی نیستش که برای 2022 هم ما مثلا به معنی میگیم واقعا یه برنامه رو یه روزی اختصاص بدیم به این موضوع که مدیران باید به شکلی خیلی ممنون باشم.
خواهش می‌کنم. ممنون بابت این نکته‌تون و از شهاب داراییان هم بسیار سپاسگزارم که بخش نخست اخبار برنامه رواق تماشا رو به شما دوستان عزیز تقدیم کردن. خب همراه بشیم با جناب دکتر فرهبود، باز هم با یک رفت و برگشت موسیقی.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشم، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه یه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. ها
همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم می نگم می میرم. بعضیا بد جوری عاشق میشن، اش یعنی تو بمون من میرم. تو که میری نفسم میگیره، همه خستگی ها یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند، همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم داریم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط برمیگردی. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه. آخرش عشق تو بیرونم کرد، مرد بیرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو بیرونم کرد، مرد بیرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقله یه حرفایی هست.
شنونده برنامه رواق تماشا هستید با محوریت و موضوع معماری و شهرسازی در زندگی امروز در تأثیر یا تقابل با میراث فرهنگی. جناب دکتر فرهبود کارشناس تخصصی بحث و مهمانان عالی مقامشون بحث رو ادامه. آقای دکتر در خدمتتون.
خیلی ممنون، متشکرم امین خرمی عزیز و گرامی. خب شنوندگان عزیز، داریم ادامه میدیم در رابطه با زندگی امروزی، معماری و شهرسازی در تأثیر یا تقابلش با میراث فرهنگی. خب در خدمت جناب آقای دکتر فیضی هستیم، پژوهشگر مرمتگر حوزه بافت‌های تاریخی. آقای دکتر بفرمید، خواهش میکنم. آقای مرباقی، آقای مهندسی مطلبی رو ارائه کردن که چرا ما توی بافت‌های تاریخی زندگی نمی‌کنیم به یه شکلی. من فکر میکنم که اگه بتونیم صحبت رو ببریم سمت بافتای تاریخی بهتر باشه.
بله، من لازم میدونم که یه نکته رو اول روش تأکید کنم، اونم اینه که میراث فرهنگی و تاریخ ما به این دلیل اهمیت داره که بتونه به زندگی امروز ما کمک کنه. بله. یعنی اگر ما بتونیم دستاوردی از تاریخمون و موارث فرهنگیمون برای زندگی امروز داشته باشیم که امروزه با کیفیت‌تر و کم هزینه‌تر در شهرهامون، در سرزمینمون زندگی کنیم، میشه گفتش که این گذشته به درد ما خورده. و الا مسئله حس نوستالژی و افتخار و این چیزایی که بیشتر هم اتفاقا در سطح شما میشنویم، حاشیه قضیه است. اصل ماجرا اینه که باید برای ما این موارث دستاورد امروزی داشته باشن که به ذات دارن. این ماییم که باید بتونیم این رو ترجمه کنیم به زندگی امروزمون. ببینید، اون چیزی که ما باید از دل موارث فرهنگیمون برای امروز کسب کنیم که تبدیل به دستاورد بشه، فرم و شکل نیست اساسا. این اصولیه که در اینها هست که در طول قرنها جریان داشته. ما اگر اینها رو ترجمه کنیم و اصول زندگی در این آثار فرهنگیمون رو به زبان امروز ترجمه کنیم، اون موقع میشه گفتش که یک قدمی در جهت اون کیفیت زندگی، سبک زندگی ایرانی که من عرض کردم برداشتیم. ببینید، تغییر شکل زندگی در طول تاریخ بشر همیشه اتفاق افتاده. البته بعد از دوره مدرن در 200 سال اخیر این تغییر شکل خیلی بزرگتر بوده، شدیدتر بوده. خب ما هم همواره انسان اساسا خودش رو با شرایط روز آداپته میکنه. حالا این اصول موجود در بافت‌های تاریخی ما چگونه باید برداشت کنیم؟ من یه مثال فقط عرض میکنم تا بقیهش رو هم دوستان میتونن بگن و بیشتر، خیلی بیشتر نیاز داره که راجبش صحبت کنیم. ولی شما وقتی به بافت‌های تاریخی ما، به آثار کالبدی که از بافت‌های تاریخیمون مونده نگاه میکنیم، یک نکته‌ای که میشه بهش توجه کرد اینه که شما بسیار زیاد خانه‌های اربابی بزرگ در کنار خانه‌های بسیار کوچک کارگری میبینید. یعنی ترکیب محلات ما یک ترکیب اجتماعی همگون از فقیر و غنی بوده. مثل آیا امروز ما این شرایط رو در بافتامون، در شهرامون داریم تجربه میکنیم؟ اصلا. ما امروز گتوی فقرا میسازیم، بالای شهر، پایین شهر، و فرهنگ تفاخر و به رخ کشیدن یک فرهنگ عمومی میشه در جامعهمون که در آثار کالبدی بافتای تاریخیمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم اصلا نبوده. با اون شکل زندگی که مفاهیمی مثل توجه به همسایه، کنار مستمند بودن، دست ضعفا رو گرفتن که در ادبیات ما وجود داره، در ضرب المثل های ما، در مردم شناسی ما وجود داره، موجود هست. پس ببینید ما تا چه عمقی میتوانیم از دستاورد داشته باشیم. همین یک نکته رو شما ببینید. بعد اون وقت نکته‌ای که آقای مهندس مرباقی بهش اشاره کردن که ما هیچ کدوم امروز در بافت تاریخی شهرامون حاضر نیستیم زندگی کنیم. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه ما یک دوره چندین دهه‌ای رو در قرن اخیر طی کردیم، این بافت‌ها رو بهشون توجه نکردیم و در توسعه هامون این بافت‌ها رو مهجور نگه داشتیم و اینها دوچار افت منزلت اجتماعی و مکانی شدن. یعنی شهروند ما در شأن خودش نمیدونه که در یک همچین محیطی زندگی کنه، در صورتی که تمام هویت، خاطره و تمام ارزش‌های شکل‌گیری این فرهنگ در این بافت زاده شده. ما نمیتونیم اینا رو ترجمه کنیم به زبان روز و این مشکل اساسیه که خیلی هم بیشتر از این جای بحث داره.
خیلی ممنون، متشکرم از صحبت‌های شما. در خدمت جناب آقای دکتر رادی احمدی هستیم، مدیر کل دفتر حفظ و احیای بناها، بافتا و محبت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی سنه دستی گردشگری کشور. آقای دکتر، این اسمم خودش یه مقدار طولانی، آیا یک جوری خلاصه میشد بهتر بود؟ هم وزارت خونه هم دفتره خیلی اسمش طولانی.
در حد شما اگه افتخار برای من اینه که کارشناسم، شما هم کارشناسش
دارید. خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. بافت تاریخیمون یه مقدار دسترسی بهش این روزا مشکل پیدا میکنه. یه مطلب دیگه که وجود داره اینه که خب این بافتا خونه های وزینی داره. بافت تاریخی با بافت فرسوده متفاوته. مردم ممکنه فکر بکنن که هر جایی که خالیه، مثلا اونجایی که حتی ممکنه خانه‌های کوچیکی هم داشته باشه، ریزدانه باشه، یا اون بافت فرسوده رو اشتباه بافت تاریخی ببینن. یه تفاوتی تو فرهنگ عامه وجود داره که هر چیز قدیمی رو فکر میکنن تاریخیه. اون تفاوت اون کلمه ارزش رو ممکنه همگان بهش توجه نکنن. مطلبی که وجود داره اینه که خیلی از این خونه ها که ما امروز باش داریم زندگی میکنیم و درگیرش هستیم، اینا افرادی هستن که در 100 سال گذشته افراد سطح بالای جامعه بودن، اونجا زندگی میکنن، فوت شدن و دست ورثه اینها و کسانی که ادامه دهنده راه اونا بودن دیگه تون خونه زندگی نکردن، رفتن مهاجرت کردن به بخشای دیگه شهر یا از کشور رفتن، یا به یه شکل اینها با یک سری خانه های خالی در دل بافتای تاریخی ما مواجه هستیم. از طرف دیگه اون امکاناتی که باید وجود داشته باشه نداره. من فکر میکنم که خیلی مسائل مختلف دست به دست هم میده که کیفیت زندگی رو میاره پایین و مردم فراری میشن از این بافتا. صحبت شما رو میشنم.
ببینید چند تا نکته تو صحبت عزیزان بود و شما اشاره کردید، کلیدواژه هایی مثل ارزش، بافت تاریخی، بافت با ارزش، بافت فرسوده، اینا هر کدوم از این کلیدواژه ها به یه سمتی میبره این داستان، حالا موضوع امشب برنامه رو. من اولش عرض کنم که ببین این که یک نفر فرسوده، در خانه فرسوده به دلیل اینکه صاحبش مثلا فوت شده، تقسیم شده یا مهاجرت کرده، خب این همیشه در طول تاریخ بوده. یعنی همیشه صاحب این خانه ها عمرشون خیلی بالاتر از عمر انسان ها بوده، ولی این متروک که نمی شده این خونه ها. چند تا دلیل به جز دلایلی که عزیزان فرمودن و هزاران دلیل دیگه، چند تا دلیل من عرض کنم. یکی خب برنامه ریزی مدیریت شهریه، یعنی امکانات مخصوصا توی این دورهی که یه ذره به یه نوعی میشه گفت به سمت مدرنیست رفته شهرامون، اومده امکانات به یه سمت جدید شهر رفته، هم مظاهر این نوعی و مدرنی به این سمت دیگه رفته و هم زیر ساختای شهری. یه بخشش خود بافتی محدودیتایی داشته، مثلا خودرو خودش یکی از دلایلیه که یه جاهایی شهر که خودرو پذیرتر بوده خب پیشتر رشد کرده. ولی از اون طرف امنیت یا مثلا بشه یه ذره ارزش افزوده برای املاک، اینها هم مؤثر بوده که این مدیریت شهر اینو رقم زده. این رو به نظر میرسه ما توی ایران حتی از تجربه های غربی هم نتونستیم کپی برداری کنیم که این ارزش رو برگردونیم به یه ارزش افزوده رو به املاک بافتای تاریخی برگردونیم که کسی که درش زندگی میکنه از یک حالا تمکن مالی برخوردار باشه بیاد اونجا زندگی کنه. یه نکته آقای دکتر فیضی فرمودن که خیلی مهمه. وقتی که ما داریم میگیم که یه چیز ایرانی حتی اسلامی در شهرهامون نشانهاش نیست، شما در شهر تاریخی مثلا در یزد، شما در کوچش که راه میرید، خونه غنی و فقیر یه دیوار، یک در کوچه، هیچ چیزی از اون تمکن مالیش، از متراژ خونهش، حتی چیزی از توی کوچه پیدا نیست. هیچ چیزی برای فخفروشی به اون عابر و همسایه در معماری ما دیده نمی شده. البته خونه خان و حاکم و اینها داستانش جدا بوده، ما راجع به شهروندان صحبت میکنیم. الان این خودش ارزش بوده در بافت که الان این یه شکل دیگه ایه. اصلا شما تمام رقابتی که در معماری شهرهامون میبینیم اینه که یه چیزی که مثلا این خیلی خواستم من مالک، من ساکن در اینجا، من خیلی متفاوتم، من خیلی خوبم، خیلی بالام، خیلی سطحم با همسایه‌ام با کوچه بغلی فرق داره.
یعنی ارزش شما میگین تون نما به یه شکلی دارن امروزه نشون
ولی میدن. ارزش نیست. اصلا کل داستان میراث فرهنگی اول ارزشه. ما شاید ما بلد نبودیم که ارزش‌های بافت تاریخی رو بیایم باز تعریفش کنیم، معرفیش کنیم، که بعد اون ارزش‌ها رو انتظار داشته باشیم در شهرهای جدید هم، در معماری جدید هم رعایت بشه یا حتی کپی برداری بشه. یعنی کپی برداری هم نمی کنیم. یعنی حتی حالا از بافت بیم بیرون، راجع بنا فرض کنید، این همه مسجد داره در ایران ساخته میشه، مسجدهای بزرگ کوچیک، همشون با پولهای بالا رقمهای بزرگ داره ساخته میشه. انقدر بد ساخته میشه بعضیاش که مطمئنم که در چند سال آینده که یه ذره مثلا سواد معماری هنری جامعه مسئولین بالاتر بره، اینا رو خراب میکنن و جاش یه مسجد دیگه میسازن. من میگم وقتی که گلیز بزنم به صحبت های جناب مرباقی که داشتن میگفتن که فتحعلی شاه در سمنان اومد یه چیزی ساخت و اگه الان میساخت نمیشد. اون چیزی که فتحعلی شاه در سمنان و بسیاری از شاههای دیگه و معمارای دیگه در جای دیگه ساختن، امتداد یک مسیری بود که مسیر تمدنی و هنری بود که هی تکامل پیدا میکرد و حاصل تکاملش میمون برای ما. ممکن بود اونم خراب بشه، یه چیز دیگه تکامل بیاد. ما یه انقطاعی داریم در این روند تکاملی و بعد مدعی هم زیاد داریم. یعنی الان یکی میخواد بیاد یه چیزی رو بیافرینه با علم و سواد خودش، بذاره کنار یه چیزی که حاصل چند هزار سال یا چند صد سال تمدن بوده و این به اون نمیخوره. حتی نمیایم کپی کنیم. یه مسجد قاجاری میخوایم بسازیم، یه مسجد قاجاری رو، یه مسجد صفوی رو، یه مسجد ایلخانی رو عیناً برداریم حتی کپی کنیم و اون رو الان بسازیم، اگه نمیتونیم چیز بهتر از اون بیاریم. نه تنها این کار رو نمی کنیم، اون کپی 700 سال 400 سال پیش رو نمیسازیم، یه چیزی میسازیم که به هیچ کدوم از این دهه صده و هزاره گذشته نمیخوره. عرایزم رو جمع بندی کنم، به نظر من یه سری در بافت تاریخی یه سری ارزش ها هست که دیده میشه، یه سری ارزش ها هم نهفته است. فارغ از این که این کالبد مصالح سیمانه یا خشته، اون ارزش ها باید بیاد توی زندگی امروز، تو شهرسازی امروز، که حداقل شبیه اون چیزی بشه که ما اسمشو میذاریم بافت تاریخی و شایسته حفاظت و حراست میدونیم.
ممنون از توضیحات شما. آقای مهندس مرباقی، توی کشور اروپایی، مثال کشور ایتالیا، شما شهر روم که میرید یه بافت تاریخی داره. کلمه ارزش موازی دقیقاً یه معادلی داره به لحاظ ریالی. میگن این خونه اگه ارزشمنده تو بافت تاریخی، قیمتش گرونتر از اون خونه که خارج بافته. یعنی کسی که میگه ارزش، معادل ریالی، معادل دلاری، معادل اون رو هم به یه شکلی داره لمس میکنه. ما اینجا نمیتونیم بگیم که آقا شما خیلی آدم با ارزشی هستی، خیلی خونه ارزشمندی داره، این تو میراث فرهنگی، ولی نصف قیمت هم کسی نمیخرتش. بگیم یه بافتی داریم، بافت تاریخی خیلی ارزشمند، ولی هیچکی حاضر نیست توش زندگی کنه. این چه ارزشیه که هیچکی توش زندگی نمیکنه؟ این چه ارزشیه که کسی بابتش پولی هزینه نمیکنه؟ این اگر کلمه ارزش ما روی تابلو تاریخی میذاریم، یه بومه با یه نقاشی، ولی وقتی که آقای ایکس میکشه این رو، قیمتش میشه میلیون دلار، چون ارزش رو داریم لمس میکنیم. ولی در بافت تاریخی که ما هی فشار میاریم این ارزش واقعا وجود داره، هی داریم شعار میدیم، هیچ چیز مادی ما درگیرش نیستیم که مردم اینو لمس بکنن و اینو بخوان حفظ بکنن و بخوان دفاع بکنن و اینو نگه دارن. میخوام صحبتهای شما را در ابتدا بشنوم، در ادامه به اینم یه گریزی بزنید، هم شما هم بقیه دوستان، که این کلمه ارزشی تکرار میکنیم، خب این کجا ما اینو میتونیم لمسش بکنیم؟
من سریع دو سه تا جمله میگم. اولا من به اصطلاح تبصره به حرفای دکتر فیضی میزنم که مطلق نکنیم که محله های قدیم ما تماما خوب بودند، از جمله به این خاطر که قد فقیر و غنی بود. تو همه تهران محله اودلاجان خیلی اشرافی تر از چاله میدان بوده، اون مثلا قابلگیاش با محله ارگ نبوده، اون یکی با سنگلت نبوده، اصلا اینطوری نیست. ببینید، بعضی شهرهای ما بودن به دلیل نوع مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی که داشتن، شهر دموکراتیکن از نظر این وزمندی، که شاخصترینش بوشهر. شما اگر کتاب سدید و سلطنه رو بخونید، مردمان سرزمین شمالی خلیج فارس، اون آمده چهار تا محله رو وقتی توضیح میکنه، توضیح میده، تعداد روحانیاتش هم با هم برابره، تعداد مغازه‌هاشون هم با هم برابره، و شهر حصار هم نداره، مرکز هم نداره. ولی وقتی که یه جایی داریم وسطش ارگ سلطنتی است، دورش دارن میچینن، طبیعتاً هرچی از این شعاع دورتر بریم فقیرتر میشه. این یه چیز خیلی چیزش نکنیم. و یا مثلا ببینید، من خیلی موافق این هستم که ما بایستی از گذشته درس بگیریم، ولی نوع نگاه ما، نوع قرائت ما از گذشته فرق میکنه. مثلا در مورد یزد یا کاشان یا شهرهای تاریخی ما، ما وقتی که از کوچه وارد خونه میخواستیم بشیم، چند سکانس رو طی میکنیم، میایم سردر، بغل وسایل میذاریم تو پیشت پیر نشین، بعد میایم هشتی، بعد میایم دالون، بعد میایم حیات، بعد میایم بیرونی، بعد یه پله، بعد میریم اندرون، بعد میریم اتاق. هر کدوم هم دلیل داره، یعنی دالون باید کشیده باشه، کوتاه باشه، هشتی باید منظم باشه، اینا همش حالا بماند. نه خب وقتی که ما این سکانس بندی رو میکنیم، ممکن حضرت طالب بگید که اینا به خاطر محرمیت، ممکن بنده بگم این به خاطر این هستش که این آدم از بیرون کنده بشه وقتی میاد خونه آدم شده باشه. ما اینو تو مشهد هم تجربه کردیم، قبل از اینکه این تحت توسعه حرم حریم حرم رو داشته باشیم که از 13 هکتار برسه به 63 هکتار،